ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درودهای ما را بپذیرید شنوندگان ارجمند. امشب آدینه 8 خرداد سال 1394 هجری شمسی برابر با 29 ماه می سال 2015 میلادی در 30 دقیقه آینده همراه همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شمایی. در آغاز تازه ترین خبرها، مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. سپ پلاتر رئیس کنونی فیفا در سمتش ابقا شد. رأی‌گیری برای انتخاب رئیس فدراسیون جهانی فوتبال روز جمعه در جلسه مجمع عمومی آن در زوریخ سوئیس انجام شد و سپ پلاتر با علی ابن حسین شاهزادی اردنی رقابت می‌کرد. هیچ یک از دو نامزد نتوانستند در دور اول رأی‌گیری به حد نصاب لازم دست یابند و اعلام شد که رأی‌گیری به دور دوم کشیده می‌شود، اما دقایقی بعد علی ابن حسین از دور رقابت کنار کشید و سپ پلاتر اهل سوئیس در مقام خود ابقا شد. بازداشت 7 مقام ارشد فیفا به اتهام رشوه‌گیری به دستور دادستانی آمریکا طی چند روز گذشته باعث شده بود تا شماری از کشورها از جمله آلمان و بریتانیا خواستار کنارگیری سپ پلاتر از نامزدی ریاست این فدراسیون شوند و فرانسه نیز خواسته بود انتخابات به تعویق بیفتد، اما شماری از کشورهای آفریقایی، آسیایی و روسیه از نامزدی او حمایت کرده بودند. فدراسیون فوتبال فلسطینی‌ها درخواست خود را از مجمع عمومی فیفا برای اخراج فدراسیون فوتبال اسرائیل پس گرفت. جبرئیل رجوب از مقام‌های تشکیلات خودگردان فلسطینی و سرپرست فدراسیون فوتبال فلسطینی‌ها در جریان جلسه روز جمعه مجمع عمومی در زوریخ سوئیس به خبرگزاری‌ها گفت که بسیاری از اعضای فیفا از او خواسته بودند برای حفظ وحدت در این فدراسیون طرح خود را پس بگیرد. مقام‌های فلسطینی می‌گویند اسرائیل برای رفت و آمد فوتبالیست‌های فلسطینی در کرانه غربی و غزه محدودیت ایجاد می‌کند. اسرائیل ضمن ابراز خوشنودی از اقدام فلسطینی‌ها گفته است دلیل این محدودیت‌ها به ویژه در ارتباط با رفت و آمد به غزه مسائل امنیتی است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که نام کوبا را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کرده است. باراک اوباما و راول کاسترو رؤسای جمهوری آمریکا و کوبا در ماه دسامبر آذر ماه گذشته درباره از سرگیری روابط دیپلماتیک دو کشور توافق کرده بودند. آمریکا 54 سال پیش پس از انقلاب کوبا روابطش را با این کشور قطع کرد و حذف نام کوبا از فهرست حامیان تروریسم مانعی عمده را برای از سرگیری این روابط برمی‌دارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید در زمینه احتمال تحقیقات ایران در زمینه تولید سلاح‌های اتمی به پیشرفت‌هایی دست یافته، اما یک دیپلمات نزدیک به آژانس گفته است که این اطلاعات محدود است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس در گزارش 3 ماهه نخست سال جاریش گفته است که تهران اطلاعاتی را در مورد یکی از دو پرسش آژانس درباره احتمال جنبه نظامی برنامه اتمی‌اش داده، اما آژانس خواستار دریافت اطلاعات بیشتری شده است. گزارش هاکیز که یکی دیگر از فرماندهان سپاه پاسداران روز پنجشنبه 7 خرداد در عراق کشته شده است. خبرگزاری حج وابسته به حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت گزارش داده است که این فرمانده سپاه به نام جاسم نوری در نزدیکی شهر رمادی مرکز استان سنی‌نشین انبار در غرب عراق در جنگ با گروه خلافت اسلامی یا داعش کشته شده. به گزارش سایت‌های اصولگرایان، جاسم نوری اهل خوزستان و از فرماندهان جنگ 8 ساله ایران و عراق بوده و در سال‌های اخیر در جبهه‌های سوریه و عراق حضور داشته است. یک مقام جمعیت هلال احمر ایران اعلام کرده است که هواپیمای حامل کمک‌های ایران برای یمن روز جمعه در فرودگاه جیبوتی به زمین نشست. به گزارش شبکه خبر، سرپرست گروه جمعیت هلال احمر گفته است که بیش از 20 تن کمک‌های غذایی و دارویی ایران به برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل در جیبوتی تحویل داده شده تا سپس به یمن انتقال یابد. این هواپیما قرار بود چند روز پیش به جیبوتی برود، اما وزارت خارجه جیبوتی از صدور اجازه فرود آن خودداری کرده و گفته بود که با آن هماهنگی نشده بود. دولت اسپانیا با اجاره دائم یک پایگاه هوایی با آمریکا برای استفاده از نیروی ضربتی در عملیات در آفریقا، اروپا و خاورمیانه موافقت کرد. به گزارش اسوشیتد پرس، توافقنامه اجاره این پایگاه با آمریکا در سال 1988 امضا شده و تاکنون هر ساله تمدید می‌شده است. این توافقنامه باید به تصویب پارلمان اسپانیا نیز برسد. قرار است جان کری وزیر خارجه آمریکا روزهای یکشنبه و دوشنبه در مادرید با مقام‌های اسپانیا دیدار و این توافقنامه را امضا کند. دولت اسپانیا می‌گوید آمریکا قول داده 26 میلیون یورو هزینه بازسازی این پایگاه کند که به رونق اقتصادی محل کمک خواهد کرد.
مینا بهارمست، خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید و ما گزارش‌های مجله شبانگاهی. انفجار مرگبار دیگری در یک مسجد دیگر شیعیان عربستان. این بار هم خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند گروه خلافت اسلامی داعش مسئولیت حمله را عهده‌دار شده. همزمان به گزارش خبرگزاری‌ها داعش مسئولیت حمله مرگبار به دو هتل بغداد را نیز بر عهده گرفته است. در گفتگو با گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه همچنین در جریان تحولات در ارتباط با عملیات نیروهای عراقی در قبال داعش در استان انبار و رمادی قرار میگیریم. افزایش واردات نفت کشورهای آسیایی از ایران، دیدگاه یک کارشناس نفت را میشنویم.
درسته که گفته میشه که 4 کشور آسیایی، ژاپن و کره جنوبی و چین و هندوستان خریدار بیشتر نفت ایران بودند در همین شروع سال 2015.
و همانگونه که در خبرها شنیدید دقایقی پیش سپلاتر با کنار کشیدن پرنس علی از دور دوم انتخابات فیفا، همانگونه که انتظار می رفت، پنجمین دوره 4 ساله ریاست خود بر نهاد جهانی فوتبال را به دست آورد. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. مسجد شیعیان در شهر دمام عربستان امروز شاهد انفجار مرگبار دیگری بود. انفجاری که به گزارش خبرگزاری‌ها گروه خلافت اسلامی داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته است. ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه همراه ماست. آقای جزایری، چه جزئیاتی در ارتباط با حمله مرگبار امروز در دست است؟
آقای خمسه‌پور، همینطور که گفتید مسجد العنود در شهر دمام عربستان سعودی مورد حمله انتحاری دیگری قرار گرفت. امروز گزارش ها حاکی از این هست که نیروهای امنیتی عربستان در حقیقت حمله رو خونسا کردن، اما به هر حال همین خونسا کردن حمله 4 کشته بر جای گذاشت. اینطور که وزارت کشور عربستان سعودی گزارش داد، نیروهای امنیتی مشکوک شدن به یک خودرویی که داشت پارک میکرد در پارکینگ مسجد، به سمت اون رفتن و پیش از این که به راننده این خودرو برسن خودرو منفجر میشه و 4 کشته بر جای میگذره. انفجار در حقیقت در پارکینگ خودرو بود، اما بعضی از خبرگزاری های دیگه گزارش میدن که مهاجم انتحاری لباس زنانه بر تن داشت و قصد داشت وارد مسجد بشه، اما نیروهای امنیتی مانع از ورودش به مسجد شدن و اون رو در پارکینگ مسجد نگه داشتن و اون کمربند انفجاری خودش رو منفجر کرد. در نهایت 4 نفر کشته شدن در این حمله که آسیبی هم به مسجد نرسید.
آقای جزایری، در آن سوی خلیج فارس در عراق امروز حمله‌ای به 2 هتل صورت گرفته در بغداد که خبرگزاری‌ها گزارش میدن این حمله را هم داعش مسئولیتش رو بر عهده گرفته. چه جزئیاتی در این باره هست؟
بله، حملاتی که در عربستان سعودی هم اتفاق افتاد، حمله به مسجد رو گروه داعش بر عهده گرفت و گفت مهاجم انتحاری اسمش ابو جندل الجزراوی هست و در بیانیه که منتشر کرده ابراز تأسف کرده که نتونست این مهاجم انتحاری به هدفی که میخواست در عربستان سعودی برسه. در بیانیه دیگری داعش مسئولیت حمله به 2 هتل مریدیان و بابر رو در بغداد پایتخت عراق بر عهده گرفت. 2 حمله کار یک شخص بوده. اول یک خودرو رو، یک خودروی بمب گزارش شده رو در ورودی پارکینگ هتل مریدیان متوقف میکنه و خودروی دیگر رو در پارکینگ هتل بابر. تقریبا با چند دقیقه تفاوت از هم این 2 خودرو منفجر میشن و 10 نفر کشته و 30 نفر تقریبا زخمی میشن در 2 انفجار.
خب همه اینها در حالیه که عملیات نیروهای عراقی در استان انبار جریان داره. چه تحولاتی در این ارتباط در دست هست؟
آقای خمسه‌پور، جبهه شرق استان الانبار یا بهتر بگم شهر رمادی شاهد یک نوع از سکوت هست. البته این مناطق شرق در کنترل نیروهای عراقی و نیروهای عشایر هست و دارن مستحکم میکنن خطوط دفاعی خودشون رو و در انتظار فرمان حمله از شرق هستن. البته عشایر برازنگرانی میکنن که این متوقف شدن عملیات از شرق میتونه این فرصت رو به شبه نظامیان بده که مسیرها رو بمب‌گذاری کنن. اما جبهه غرب شاهد تحرک است. داعش از غرب رمادی خب مسیر رو داره که میخوره به جزیره خالدیه و از سرسار و از اونجا وارد سوریه میشه. برای همین اینطور که گزارش‌های کارت میکنه شمار زیادی نیرو و اسلحه از جبهه سوریه وارد جبهه عراق و به طور مشخص رمادی کرده و خودش رو آماده میکنه برای حملات نیروهای عراقی و مقابله با اون. البته جنوب شرق رمادی شاهد تحرک نیروهای عراقی هست و درگیری‌ها در منطقه جنوب شرق ادامه داره، به علاوه بمباران نیروی هوایی ارتش عراق در مناطقی که تلفاتی در پی داشت برای نیروهای خلافت اسلامی همون داعش.
سپاسگزاریم. ایلیا جزایری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه. و همه اینها البته در حالی است که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی حجت الاسلام محمود علوی امروز گفت که تمام افراد مرتبط با داعش در ایران شناسایی شدند. دیدگاه های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا بازگو کنید، 20420221122112. پیام های شما را می شنویم.
بنده به عنوان یک مسلمان سنی مذهب از آرامزگان از خبر انفجار مساجد مکانهای مذهبی برادران عزیز اهل تشیع رو می شنوم اونقدر متأثر و متأثر می شم که حتی از انسان بودن خودم هم ننگ دارم. بابا مسلمان مسلمانه، چی شیعه چی سنی، چرا این بهانه اسلام رو نابود می کنید؟
میخواستم در مورد این تعرض داعش به ایران بگم. اگه داعش توی عراق و سوریه به اصطلاح اونجا پیشروی داشته، به خاطر این بوده که مردم اون مناطق همه سنی نشین بودن و بعضی جاها هم استقبال هم ازشون کردن و باهاشون همدلی کردن. و اگه داعش بخواد به سمت ایران بیاد، به نظر من مساوی با خودکشی خودشون هست.
به نظر من رژیم ایران وقتی از موضوعی زیاد صحبت میکنه، یعنی اینکه مسئله براش مهم و بهترین دفاع رو الان حمله میدونه که دوست داره در خاک عراق انجام بشه به جای اینکه در مرزهای جمهوری اسلامی باشه.
من امیدوار هستم که بعد از نزدیک به یک سوم قرن و در واقع یک نسل که جمهوری اسلامی حاکم شده بر این سرزمین، اینو دریافته باشه که این همه فساد، این همه دزدی، زورگیری، زورگویی، همه اینها که عاقبت منجر به نابودی کشور و خود این نظام میشه در اثر نبودن مطبوعات آزاده. اگر مطبوعات آزاد باشن حرفشونو بزنن، کسی جرأت نمیکنه سرقت بکنه، دزدی بکنه.
آقای رئیس جمهور، اسمتان روحانی، لباستان روحانی، انشالله کردار و پندارتان هم روحانی باشد. شما میگویید میخواهید با همه دنیا تعامل داشته باشید برای منطقه، بلکه تمام دنیا صلح و آرامش میخواهید. آرزو دارید دروغگویی و اختلاس ریشه کن شود. از دلواپسان نترسید، شما پشتوانه اکثریت قریب به اتفاق ملت را دارید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اشاره میکنیم که دیدگاهی خود را همچنین میتوانید روی صفحه رادیو فردا در شبکه اجتماعی بیان کنید. شنوندهی به نام علی مسلم نوشته: درود، من فکر میکنم که اظهارات سردار سلیمانی درست، داعش توان مقابله با ایران رو نداره، حتی عربستان هم توان رویارویی مستقیم با ایران رو ندارد. این دیدگاه شنوندهی بود به نام علی مسلم. علی مسلم. شنونده دیگری به نام سالار خان در صفحه رادیو فردا در شبکه اجتماعی در اینترنت نوشته داعش، آمریکا، اسرائیل و هر کس دیگه‌ای بخواد نزدیک خاک مقدس ایران من بشه با غیرت جوانای ایرانی برخورد میکنه. بحث آمادگی نیست، در حالی که آماده هستیم، بلکه بحث ایرانی هاست. دیدگاه‌های دو شنونده بود در صفحه رادیو فردا در شبکه اجتماعی در اینترنت. صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید. کشورهای آسیایی در 4 ماه اول سال جاری میلادی واردات نفت خام از ایران را افزایش دادند. با این حال این میزان واردات نفت از ایران تنها اندکی بیش از روزانه 1 میلیون بشکه نسبت به مدت مشابه سال پیش بوده است. خبرگزاری رویترز می‌نویسد که میزان خرید نفت خام از ایران هم سطح مقداری است که در چارچوب تحریمات دولت ایران معین شده است. همکارمان نادر صدیقی.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که 4 کشور مصرف کننده بزرگ نفت ایران در آسیا در 4 ماهه نخست سال جاری میلادی واردات نفت از جمهوری اسلامی را 12% نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش دادند. رویترز میگوید که از اول ژانویه تا پایان ماه آوریل سال جاری مجموع نفت وارداتی کشورهای آسیایی از ایران نزدیک به 1,200,000 بشکه در روز بوده و این مقدار تنها اندکی بیش از 1,000,000 بشکه در روز است که در چارچوب امتیازهای آمریکا برای واردات نفت کشورهای هند، چین، ژاپن و کره جنوبی از ایران تعیین شده است. البته در ماه گذشته آوریل واردات نفت خام این کشورها از ایران اندکی بیش از 4% کاهش یافت، ولی در مجموع میزان این واردات در حدود کمتر از 1,200,000 بشکه تثبیت شد. به گزارش رویترز، پیوستن ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا به گفتگوهای روز شنبه جان کری وزیر خارجه این کشور با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی به نتیجه گفتگوهای هسته‌ای نیرو و امید بیشتری می‌دهد، ولی حتی با دستیابی به توافق همه جانبه هم افزایش چشمگیر در صادرات نفت خام ایران ممکن نخواهد شد. منصور کشفی، استاد دانشگاه و کارشناس انرژی فسیلی در ایالت تگزاس آمریکا، دلیل عمده این امر را برای رادیو فردا چنین بیان می‌کند.
درسته که گفته میشه که 4 کشور آسیایی، ژاپن و کره جنوبی و چین و هندوستان خریدار بیشتر نفت ایران بوده در همین شروع سال 2015، ولی به خاطر گرفتاری‌های بسیار بزرگی که صنعت نفت ایران داره در مورد تولید، شاید تا اواسط و اواخر سال 2016 ایران نتونه مقدار زیادی نفت تولید بکنه. اگر ایران الان تحریما برداشته بشه، صادراتش بره بالا، اون از نفت‌هایی خواهد بود که انباشته شده در نفتکش‌های ایران که در خلیج فارس و بالا پایین میرن. الان سال‌هاست که اینطور هست و حدود 30 میلیون بشکه تخمین زده شده نفت ذخیره اینا در این کشتی‌های نفتکش دارن، از اونها خواهد بود. برای که صنعت نفت ایران به هر نحوی که نگاه بکنیم بسیار پایین رفته. شما اگر زیرمجموعه‌های نفتی تولید نکنیم به میزانی که باید بشه، آب نمک قاطی میشه با نفت و عرض کنم که بسیار مسئله فنی هست که اونم کار یه روز دو روز نیست، اینا باید سالها طول بکشه. سرمایه‌گذاری بسیار کلانی لازم داره که بتونن تولید نفت رو از این میدان‌های نفتی افزایش بدن و اونطوری که گفته شده افزایش تولید نفت به این صورت انجام نخواهد شد حتی اگر تحریم‌ها برداشته بشه.
خبرگزاری رویترز هم میگوید که پس از اعلام توافق هسته‌ای در میان مشتریان آسیایی ایران، تنها چین ممکن است میزان واردات نفت از جمهوری اسلامی را به مقدار چشمگیری افزایش بدهد. در ماه آوریل گذشته چین به طور میانگین روزانه حدود 550,000 بشکه نفت خام از ایران وارد کرد که برابر با میزانی است که پیش از تشدید تحریم‌های آمریکا در اوائل سال 2012 میلادی وارد می‌کرد. به گفته رویترز همینک میزان صادرات نفت خام از سوی دولت ایران در سطحی است که در چارچوب تحریم‌ها برای دولت آمریکا پذیرفتنی است.
همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌داد. در ایران تقی آزاد ارمکی استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران روز پنجشنبه در گفتگو با روزنامه شرق از شرایط کنونی حاکم بر فضای علمی دانشگاه کشور انتقاد و نسبت به تقویت رویکردهای ضد علمی در دانشگاه‌ها اعلام خطر کرده است. وی در بخشی از سخنانش گفته است که دانشگاه‌ها در ایران به جای آکادمیک شدن مسیر بوروکراتیک شدن یا دیوان سالار شدن را طی کردند. نوشین سید حسینی در این باره دیدگاه یک جامعه شناس را جویا شده است. حسین قاضیان:
به طور کلی به نظر من تا حد زیادی صدق میکنه، چون که هم در نحوه ورود و گزینش استادان هم در شیوه ارتقا و بازنشستگیشون کاملا این روند بوروکراتیک رو میبینیم. دانشگاه از خودشون استقلال ندارن در برابر دستگاه اداری و قدرت سیاسی، و همینطور تولید علم رو هم وقتی نگاه میکنید عملا به ویژه در رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی جاش رو به تولید جزوه و ضبط صرفه‌های استاد داده، و نحوه ارتقای علمی استادان هم ناشی از یک روال کاملا بوروکراتیکه که درون به درون داد و محتوای علمی توجه چندانی نمیشه.
آقای آزاد ارمکی در قسمت دیگه از صحبتاش گفته که توی ایران به دانش تخصصی اجازه رشد داده نمیشه و صرفا به دانش عمومی بسنده میشه. به نظر شما ریشه این رویکرد چه عواملی هستند؟
هم دلایل بنیادی برای این موضوع وجود داره، هم دلایل روبنایی تر، یعنی دلایلی که به خاص علم مربوط نمیشه. دلیلی که به علم مربوط میشه واقعا این است که ما نیازی به علم، به ویژه علم اجتماعی، احساس نمی کنیم در جامعهمون و توسط گردانندگان جامعه. یعنی تصوری وجود داشته که علوم اجتماعی انسانی حرفایی هستن که از غرب آمدن و ما بهترش رو در اسلام داریم، و بنابراین علم رو با نقل تعدادی عبارت یکی قلم داد کردن که فکر کردن ما نقل‌های بهتری داریم، بعد اینو جایگزین نقل‌هایی که می‌کنیم که از غرب آمده، در حالی که اون نقل‌ها در واقع حاصل علم هست، نه اینکه خود علم باشه. و اگر کسی اینها رو هم اینجا بخواد قرقره کنه از صبح تا شب و این نقل‌ها رو روی هم بچینه، اون وقت علم رو در واقع تعطیل کرده. برای همین هم اگر واقعا قدرت سیاسی امکانش رو داشت، این رشته رو تعطیل می‌کرد. همون که شما می‌بینید مثلا رشته مطالعات زنان رو ببینید که وقتی نتونستن براندازیش کنن، از درون تغییر ماهیتش دادن و تبدیلش کردن عملا به نوعی مطالعات اسلامی. این عامل زیربنایی به نظر من خیلی مهمه. عامل روبنایی هم هست، مثل نبودن شفافیت، نداشتن دسترسی به اطلاعات و نبودن آزادی بیان. فرض کنید اگر آزادی بیان وجود داشته باشه و بشه که قدرت سیاسی حاکم رو نقد کرد و نشون داد که چه بلایی بر سر علوم اجتماعی و انسانی و دانشگاه آورده، خب کار به این راحتی طی نخواهد شد. نبود اون معیار پایه و نبود این امکانات مربوط به آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات باعث شده که نقد این وضعیت هم به راحتی میسر نباشه و بنابراین وضعیت به این شکلی باشه که فعلا میبینیم.
آقای قاضیان، این استاد جامعه شناسی یکی از مشکلات فعلی دانشگاه ها رو سیاسی بودن فضای اونها دونسته و گفته که این باعث تقویت رویکردهای ضد علمی میشه. شما چقدر با این نظر موافقید؟
اگر سیاسی بودن رو به این معنی بگیریم که دانشگاه ها به امور سیاسی و عمومی جامعه توجه نشون میدن، من اتفاقا موافق نیستم. یعنی فکر میکنم که دانشگاه های ما تا حد زیادی رونده شدن از مسیر تصمیم گیری ها برای مسائل عمومی و مباحث عمومی، در حالی که اگر سیاسی بودن رو به این معنای محترمانه بگیریم که در واقع توضیح اینه که قدرت سیاسی حاکم منویات خودش رو جایگزین معیارهای علمی دانشگاهی کرده و از انتخاب رئیس دانشگاه تا انتخاب استادان دانشگاه هیچ کدوم بنا به استقلال علمی دانشگاه انجام نمیشه، بلکه توسط قدرت سیاسی انجام میشه، قدرت سیاسی منویات خودش رو جایگزین تولید علم کرده و امثال اینا، به این مفهوم من با سیاسی شدن دانشگاه موافقم. ولی فکر می‌کنم که دانشگاه هرچه بیشتر اتفاقا از مسیر دامن زدن به مباحث عمومی که مربوط به همگان هست و همطور نقش داشتن در تصمیم گیری در تصمیمات عمومی رونده شدن.
حسین قاضیان جامعه شناس با نوشین سید حسینی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
در هفته‌ای که گذشت به گزارش منابع رسمی 12 نفر در ایران اعدام شدند، اما سازمان حقوق بشر ایران میگوید این تعداد 35 نفر بوده.
مقامات قوه قضاییه همه اعدام‌ها رو اعلام نمی‌کنند.
محاکمه جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در ایران به اتهام جاسوسی.
اتهام جاسوس بودن جیسون اصلا صحیح نیست.
من مهتاب وحیدیراد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
خب دقایقی پیش بود که خبرگزاری ها نتایج انتخابات فیفا رو اعلام کردن و خب همون گونه که انتظار می رفت نتیجه از روز گذشته هم پیشبینی می شد. گزارشگر ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب همراه ماست. آقای غریب، با توجه به اعلام حمایت فدراسیون ها که تعدادشون بیشتر بود در قاره آسیا، کنفدراسیون فوتبال آسیا و همچنین آفریقا، دور از انتظار نبود نتیجه‌ای که حاصل شد؟
بله، دور از انتظار نبود نتیجه. این ماجرای رسوایی مالی آقای خمسه‌پور تو این چند روز گذشته که برخی از مقامات فیفا حتی دستگیر کردن، سایه سنگینی انداخته بود روی کنگره 65 فیفا و انتخابات امروز به خصوص. اما به هر صورت دقایق پیش همه چی تموم شد. در رأی گیری امشب از 209 عضو فیفا 206 رأی به صندوق انداخته شد. شاهزاده علی بن حسین 73 رأی کسب کرد، بلاتر 133 رأی. بلاتر باید دو سوم آرا حداقل 140 رأی رو می آورد که انتخاب بشه در دور اول. به این دلیل انتخابات به دور دوم کشیده شد. اما قبل از اینکه دور دوم شروع بشه، شاهزاده علی بن حسین در سخنرانی کوتاه خودش با تشکر از همه کسانی که بهش رأی دادن، رسما کنارگیریش رو از دور دوم اعلام کرد و بدین ترتیب آقای سپ بلاتر برای 4 سال دیگر کرسی اول فوتبال جهان رو در اختیار داره. بلاتر از 1998 میلادی تا کنون رئیس فیفا بوده.
آقای غریب، با توجه به این تحولاتی که در روزهای اخیر شکل گرفته و البته خب ریشه در گذشته هم داشته و اکنون که سپ بلاتر پنجمین دوره ریاست خودش رو کسب کرده، اصولا چه انتظاری میشه داشت در روزها، هفته ها و ماهای آینده؟
آقای خمسه‌پور، خود سپ بلاتر بعد از اینکه انتخاب شد، دقایقی پیش که با سخنرانی ایشون کنگره 65 فیفا به پایان رسید، اعلام کرد که از فردا یه روز جدیدی خواهد بود برای فیفا. فیفا باید با قدرت‌تر کار بکنه. اما گفت که من تنها هم هستم. کسانی که اشاره غیر مستقیم داشت به کسانی که انگشت اتهام به سوشون هست هنوز و روی بعضی از جام‌های جهانی حتی 2010 و 2018 و 2022 روسیه و قطر هم حرفایی هست، میگفت اینها کسانی هستند که زیر مجموعه من بودن، من اشراف کامل نداشتم. اما از فردا یه روز نوعی فکر میکنم که خیلی شاید خیلی تغییر و تحولات در بخش‌های مختلف فیفا خواهیم بود و من فکر میکنم که با نظارت بیشتری سازمان‌ها و نهادهای غیر از فیفا نظارتشون رو بر فیفا بیشتر کنن و گسترده تر.
یکی از اصول فیفا هم البته همواره کنار نگه داشتن سیاست و مسائل سیاسی از حوزه ورزش بوده. آقای غریب، امروز در کنگره فیفا دو تا اتفاق صورت گرفت. یکی خبری بود که پلیس اعلام کرد گویا بمبگذاری، تهدید به بمبگذاری شده بود کنگره فیفا، و یک رویداد دیگر که دست دادن رؤسای فدراسیون‌های فوتبال فلسطین و اسرائیل بود. در این باره بگین.
بله، این دو تا رویداد یکی از پررنگ‌ترین حاشیه امروز بود. بعد از ظهر امروز اعلام شد که بمبگذاری شده در محل کنگره فیفا. پلیس زوریخ، شهر زوریخ، اونجا در محل حاضر شد. حدود یک ساعت و نیم وقت انداخت در روند برگزاری کنگره. خوشبختانه بمبی پیدا نشد. و در ماجرای دوم داخل کنگره، هنگام برگزاری کنگره اتفاق افتاد. بعد از سخنرانی رئیس فدراسیون فوتبال فلسطین و رئیس فدراسیون فوتبال اسرائیل در مورد که بحث حتی یه بحث لفظی هم پیدا شد، سیاسی و فوتبالی، اما قرار شده بود که رأی‌گیری بشه. 90% اعضای کنگره فیفا اسرائیل رو خواستن که بمونه، یعنی با رفتن اسرائیل از فیفا مخالفت کردن. و بعد هم رئیس فدراسیون فوتبال اسرائیل اومد در کنار میز، کنار جایگاه مخصوص رئیس فدراسیون فوتبال فلسطین و همکاراش قرار گرفت، باهاشون دست داد که این صحنه تا تشویق همه حضار رو در بر داشت و خود سپلاتر هم از این صحنه در آخر صحبتاش به عنوان یه صحنه ماندگار در کنگره امروز یاد کرد.
سپاسگزاریم فرابرز غریب، گزارشگر و کارشناس دنیای ورزش بود و تحولات در انتخابات ریاست فیفا که همون گونه که انتظار می‌رفت با پیروزی سپلاتر و کسب پنجمین دوره ریاست وی بر نهاد جهانی فوتبال پایان یافت. همراه رادیو فردا بمانید با موسیقی‌های روز و بخش بعدی اخبار و خبرها و گزارش‌ها 23 ایران.